السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در شب‌های گذشته بحث تحلیلی رفتار خلفا در فاصله سال‌های 11 تا 35 رو یه مروری کردیم و به اون نقاط و نکاتی که مرتبط با بحث بود سعی کردیم در حد بضاعت اشاره بکنیم. شب گذشته در انتهای سخن رسیدیم به بحث شروع حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام و عرضه داشتیم که اگر در این دوره 50 ساله، یعنی فاصله سالهای 11 تا 61، ما بخوایم یه برهه‌ای رو بیشتر شایسته عبرت بدونیم و بیشتر نسبت به اون حساسیت بورزیم، قطعا اون برهه برهه حکومت امیرالمؤمنین علیه السلامه. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت امیرالمومنین علیه السلام به عنوان حکومت دینی پس از پیامبر از این جهت برای ما قابل استفاده است که ما حکومت دینی بعد از تشکیل انقلابمون رو در زمان حاضر داریم. لذا اگر بتوانیم اشکالات و انحرافات و مشکلات زمان امیرالمومنین علیه السلام رو خوب بشناسیم، میتونیم از اونها استفاده بکنیم برای جامعه خودمون تا انشالله ما به اون آفت دچار نشیم. اما زمان امیرالمومنین علیه السلام حضرت چه جامعه‌ای رو تحویل میگیره؟ خب 25 سال فاصله و حکومت‌هایی که عرض کردیم در شب‌های گذشته به چه میزان در چه محورهایی انحراف ایجاد کردن در جامعه اسلامی یا از قبل خلافت اونها انحراف ایجاد شده. حضرت کار رو تحویل میگیرند، اما این که ببینیم نگاه حضرت به این که حکومت از دست ایشون خارج شد چی بود؟ وقتی سراغ حضرت اومدن پذیرفتن یا نه؟ اگر پذیرفتن چرا پذیرفتن و چه سیری طی شد تا حضرت حاضر به قبول خلافت شدن؟ این به نظر می رسد فرمایش خود امیرالمومنین علیه السلام قابل بحث باشه و قابل استفاده باشه. حضرت در نامه 62 می فرمایند که پس از یاد خدا و درود خداوند سبحان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را فرستاد تا بیم دهنده جهانیان و گواه پیامبران پیش از خود باشد. آنگاه که پیامبر به سوی خدا رفت، مسلمانان پس از وی در کار حکومت با یکدیگر درگیر شدند. سوگند به خدا نه در فکرم می گذشت و نه در خاطرم می آمد که عرب خلافت را پس از رسول خدا از اهل بیت او بگرداند یا مرا پس از وی از عهده‌دار شدن حکومت باز دارند. تنها چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود که با او بیعت کردند. من دست باز کشیدم تا آنجا که دیدم گروهی از اسلام بازگشته میخواهند دین پیامبر را نابود سازند. پس ترسیدم که اگر اسلام و طرفدارانش را یاری نکنند رخنه ای در آن ببینم یا شاهد نابودی آن باشم که مصیبت آن بر من سختتر از رها کردن حکومت بر شماست که کالای چند روزه دنیاست و به زودی ایام آن میگذرد، چنان که سراب ناپدید شود یا چونان پاره های ابر که زود پراکنده میگردد. پس در میان آن آشوب و غوغا به پا خواستم تا آنکه باطل از میان رفت و دین استقرار یافته آرام شد. حضرت فرمایند من اصلا به مخیلم خطور نمیکرد که اینا حکومت از من بگیرن با اون تصریحات پیامبر. بعد میان سراغ امیرالمومنین بعد از همه این بازی ها که آقا شما بیا و خلافت رو بپذیر. حضرت موقعی که بعد از این اتفاقات میان سراغشون و بحث میکنن که آقا شما بپذیرید، حضرت در خطبه 92 برخوردی میکنن با اونهایی که اومدن سراغشون و فرمایش حضرت اینه، اینکه حضرت چرا در ابتدایی که میان سراغش نمیپذیره، مشخصا برمیگرده به اتفاقی توی این 25 سال افتاده. عبارت حضرت در خطبه 92 اینه: مرا واگذارید و دیگری را به دست آرید. این اون اتفاقی است که در روز 25 ذیحجه میفته در سال 35 و مردم میان در خونه امیرالمؤمنین و خیلی فشار میارن که آقا شما بپذیرید، مرا واگذارید و دیگری را به دست آرید، زیرا ما به استقبال حوادث و اموری میرویم که رنگارنگ و فتنه‌آمیز است و چهره‌های گوناگون دارد و دلها بر این بیعت ثابت و عقلها بر این پیمان استوار نمیماند. چهره افق حقیقت را در دوران خلافت سه خلیفه ابرهای تیره فساد گرفت و راه مستقیم حق ناشناخته ماند. آگاه باشید، اگر دعوت شما را بپذیرم بر اساس آنچه که میدانم با شما رفتار میکنم و به گفتار این و آن و سرزنش کنندگان گوش فرا نمیدهم. اگر مرا رها کنید، چون یکی از شما هستم که شاید شنواتر و مطیع‌تر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم، در حالی که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است که امیر و رهبر شما گردم. یعنی انحراف انقدر جدیه که امیرالمؤمنین صراحتا میفهمد بری سراغ بقیه، من همین آدم عادی با شما مشورت بدم و شما بهتره. اما خب اینها هجمه میکنند و خیلی شدید و غلیظ میان و حضرت مجبور به پذیرش میشه. وصف حضرت از اومدن اینها و پذیرش چیه؟ حضرت میفرمایند که
روز بیعت، این در خطبه 3 نهج البلاغه اومده، خطبه معروف شخصیه، حضرت میفرمایند روز بیعت فراوانی مردم چون یالهای پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند تا آن که نزدیک بود حسن و حسین سلام علیهما لگدمال گردند و ردای من از دو طرف پاره شد. مردم چون گله های انبوه گوسفند مرا در میان گرفتند، اما آنگاه که وفاق خواستم و حکومت را به دست گرفتم، جمعی پیمان شکستند و گروهی از اطاعت من سر باز زده از دین خارج شدند و برخی از اطاعت حق سر برتافتند، گویا نشیده بودند سخن خدای سبحان را که می‌فرماید سرای آخرت را برای کسانی برگزیدیم که خواهان سرکشی و فساد در زمین نباشند و آینده از آن پرهیزکاران است. آری به خدا آن را خوب شنیده و حفظ کرده بودند، اما دنیا در دیده آنها زیبا نمود و زیور آن چشمهایشان را خیره کرد. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شغل خلافت را بر کوهان آن انداخته رهایش می ساختم و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می کردم. آنگاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغالهی بیارزشتر است. اینم دلیل پذیرش حکومت و فشاری که مردم می آره. خب به هر حال و به هر نفت با هر روند و سازوکاری که هست، خلافت به امیرالمؤمنین واگذار میشه بعد از 25 سال. حضرت میپذیرن و مقر خلافت رو تغییر میدن از مدینه به کوفه. حالا اینکه چرا حضرت مدینه رو انتخاب نکردن و چرا رفتن سراغ کوفه ای که یه فضای نظامی تری داشت، این یه بحث مفصلیه که اگر بخوام بپردازیم از بحث خودمون خیلی دور میشیم. کوفه کجاست و چه خاصیتی داره؟ کی به وجود میاد؟ حضرت میان اونجا با چه مردمانی مواجهن؟ سال 13 هجری، یعنی در طول حکومت خلیفه دوم، به فرمان او سعد بن ابی وقاص شهری رو بنا مینهد و ایجاد میکنه به نام کوفه که 20,000 خونه داشته. این شهر به نوعی میشه گفت شهر نظامیانه، حالا یه شهرک نظامیان در یه حد گسترده تری که نظامی ها برن اونجا و عمده افراد اونجا هستن مسلمانن. معدودی مسیحی و یهودی داریم که خیلی خیلی محدود و معدود هستن. اینا میرن اونجا در زمان خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم، زمان امیرالمؤمنین هم که خبری از بحث شیعه نیست. شما میدونید که بحث شیعه برمیگرده به بعد از شهادت امام حسین علیه السلام که زمان امام سجاد رگه ها شما میبینیم، زمان امام باقر که تبیین کلامی و فقهی و اصولی و اعتقادی میشه، تازه چارچوب معلوم میشه. یعنی اینطور نیست که زمان خلیفه دوم ما شیعه و سنی داشته باشیم، یا خلیفه سوم، یا زمان امیرالمومنین علیه السلام. بعد از این اتفاق که تشکیل میشه این شهر و مردم در اونجا مستقر میشن، نظامی ها میان اینجا جنگ که میخواد اتفاق بیفته از اینجا راه میفتن میرن و برمیگردن. آن مردمانی که اینجا ساکن شدن کیا هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ در یه نگاه جامعه شناختی به مردم کوفه، یه سری از ویژگی های این مردم از ابتدا تو چشم میزنه. یعنی فارغ از این که این مردم امام حسین السلام رو دعوت کردن و بعد خودشون اینطور خیانت کردن، این از اون ابتدایی که این شهر تشکیل میشه ویژگی های خاصی دارن که به دو سه تاش که مهمتره اشاره بکنیم و بعد بیایم سراغ برخورد حضرت با اینا. اولین ویژگی اینها اینه که مردمان نظام ناپذیری هستن، توی چارچوب و قاعده نمی گنجن. این روحیه برمیگرده به اینکه بسیاری از این افرادی که به عنوان نظامی در این شهر ساکن شدن مردمان صحرانشین و وادی‌نشینی بودن. وادی‌نشینی یه طبعی برای انسان ایجاد میکنه، مدنیت و شهرنشینی خب چارچوب و قاعده داره، انسان اینجوری بار میاد. ولی که تو بادی است و خیلی نظام حق و تکلیف و چارچوب و قاعده رو ندیده، تن به قاعده نمیده. این مردم این تیپی هست. خلیفه دوم یه وقتی در گلایه از این مردم میگه که و ایو نائبن اعظم من مئت الف لا یرزون عن امیر و لا یرزا عنهم امیر. خلیفه دوم یه چه مصیبتی بالاتر از اینه که 100,000 تا آدم داشته باشی نه اونا از امیری راضی بشن نه امیری از اونا. هر کیو میفرستن هم اونا ناراضین همونی که میفرستن. اون وقت جالبه که توی این سیکلی که افراد مختلف میرن برای کوفه، آدمای از دو طیف هستن. زیاد ابن ابی هست، پدر عبدالله ابن زیاد، که میره سلاخی میکنه مردم کوفه رو. هر کی اونجا بوی امیرالمومنین میداده توی ایام حکومت معاویه او رو گردن میزنه. از زیاد ابن ابی ناراحتن، عمار یاسر هم که اونجاست ناراحتن. یعنی این نیستش که اینها از ظلم ناراضی باشن، اصولا مردمان ناراضی هستن. یه تیپ مردم دیگه ما در زمان خودمون هم میبینیم، بعضی اصولا مخالفن با چی؟ با همه چی، کلا مخالفن. یعنی هرچی میگیم الف میگن مخالفیم، نقطه مقابل الف میگن با این هم مخالفیم. میگیم خودم باشه هم با این ما سوان نظر چی؟ ما کلا مخالفیم. یاده تخصصشون انتقاده، به چی هیچی نباشه به خودشون انتقاد میکنن. یعنی بند خدایی که بعضی رو اگر رها بکنیم شکایت میکنن، هیچ کی نباشه از خودشون، یعنی میره عریضه پر میکنه علیه خودش، اصولا ناراضیان. این مردم این تیپی بودن، فوق العاده مردمان ناراضی و منتقد و نقنقویی بودن. خاصیت دوم اینا دنیا خواهی بود، مردمان دنیا طلبی بودن. پیامبر 10 سال کار میکنه در مدینه، اما اسلام آوردن اینها بر آخر کاره، وقتی هم برای تربیت و اصلاح نیست. اینا وقتی در کوفه جمع میشن به عنوان نظامی، توی این 25 سال روحی جنگی بر روحی جهادی غلبه میکنه. اینا در زمان پیامبر جهاد میکردن، یعنی راه میافتادن میرفتن برای رضای خدا با دشمنان خدا میجنگیدن. جهاد یه قواعدی داشت، تو غنیمت گرفتن، تو برخورد با زنها، با بچه‌ها، با اموال مردم. ما دستورات جنگی پیغمبر رو که نگاه می‌کنیم، آقا درخت قطع نکنید سر راه، به زن و بچه‌ها کار نرسید، به پیرا کار نرسید. یه جاهایی که در مقابل گروهی می‌ایستید که از مسلمین هستن و عده و عده ندارن، اسیراشون رو نکشید، فراریا رو تعقیب نکنید، اموالشون رو مصادره نکنید، مثل خوارج رو که تشکیلات ندارن. اینا این روحیه جهادی رو گذاشتن کنار، روحیه جنگی پیدا کردن، به این معنی که وقتی میگن میخوان به جای لشکر بکشیم، اینا اینجوری فکر میکنن داریم میریم به جای حمله بکنیم، بکشیم برای چی؟ برای که بتونیم اموالشون رو تصاحب بکنیم. نگاه اینا این نگاهه. خب این مردمان دنیا طلب چرا جهاد رو با جنگ عوض کردن؟ به واسطه این که فوج فوج اسلام آوردن، اما خبری از تبلیغ و معرفی اسلام به اینها نبود. من یه مثال عرض بکنم. بعد از اینکه مصر توسط مسلمون ها گشوده شد و به اونجا راه پیدا کردن، به پیروز شدن، امراض به خلیفه دوم نامه نوشت که آقا مردم اینجا از اسلام چیزی نمیدونن، آدم معرفی کن. خلیفه دوم کیو معرفی کنه خوبه که در مصر در کنار مسجد بهش خونه بدن برای مردم احکام اسلام رو بگه؟ جناب عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. قاتل امیرالمومنین علیه السلام رو. یعنی این شاید قرآن بلد بود بخونه، اما این آدم کلش خراب بود از اول. یعنی آدمی که امیرالمومنین رو قربتن الالله سحر 19 رمضان تو مسجد شهید میکنه که ثواب بیشتری ببره، چه مبلغ دین در مصر تازه گشوده شده و تازه فتح شده. شما از این نمونه بگیرید تو جامعه تعمیم بدید کیا مبلغ دینه. بیشتر راست کردن شعب الاحبار یهودی تازه مسلمان در حضور خلیفه سوم و حضور امثال ابوذر احکام اسلامی رو از نگاه پیغمبر میگه. ابوذر میگه من با پیغمبر بودم، تو میگی پیغمبر از رشون میگه؟ آره. در محضر خلیفه سوم. خب این مردمانی که اینجوری با اسلام آشنا میشن، شما میخوای روحی جهاد اینا منتقل شده باشه؟ میخواید اینا مثل جنگ احد باشن که جابر بن عبدالله میگه برای پدرم آب بردم، گفت بعدی تا 10 نفر شهید شدن و آب نخوردن؟ توقعی به جای نیست. این آفت چی به ما میگه؟ این گرفتاری چی به ما میگه؟ به ما میگه اگر ما برای ارتقاء سطح آگاهی مردم کار نکنیم، مردم سر بزنگا بیچاره خواهند شد و بیچاره خواهند کرد حکومت دینی را. چه حکمیت خوارج بین شرفم کرد. ما اجازه بدیم مردم در جهالت بمانند و ندانند و به بهانه‌های مختلف از زیر بار مسئولیتشون رو خالی کنیم. مردم ندانند چه اتفاقی افتاد، چی شد، ما چی انقلاب کردیم، برای چی جنگ کردیم، برای چی بعد فتح خرمشهر ادامه دادیم. چرا حضرت امام رحمت الله علیه یه روز میگه جنگ طرف فتنه از عالم، فرداش میفهمید که جام زهر رو نوشیدن. اینا رو این نگیم، نمیگیم تا وقتی مستند شهید باقری از تلویزیون پخش میشه. سوالی که برای از امثال حقیر میپرسن اینه که آقا این واقعیه یا اینا رو مثلا سرهم کردن؟ یه آدم، یه بچه‌ای که جسارت من از محضر اون بزرگوار رو سوال می‌کنم، یه بچه‌ای که دوربین دستش بوده رفته جبهه، همچین اعجوبه‌ای بوده؟ انقدر نگین یه نسل دیگه که منم فکر کنم مثلا حسن باقری همون رستم 1360 بوده، یه افسانه بوده، حالا ما خواستیم بولدش بکنیم. این یه نمونشه. من اصل انقلاب اسلامی رو می‌خوام بگم. یه قرارداد باز کنم. یه جمله‌ای دارن حضرت آقا می‌فرمایند که تحلیل‌ها در مورد انقلاب اسلامی نسبت به انقلاب بلشویستی 1917 روسیه و انقلاب 1789 فرانسه در حد صفره. تحلیل در مورد انقلاب اسلامی. شاید کسی بگه نه آقا ما کتاب متعدد داریم. 10 تا کتاب نام ببرید. 10 تا برای تحلیل یه انقلاب هیچه. بعد ما که ننوشتیم چی میشه؟ 3 تا فرانسوی یه کتاب نوشتن درباره تحلیل انقلاب اسلامی ایران. که چه شد انقلاب شد؟ گفتم محمد رضا بعد از این لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی و انقلاب سفید تصمیم گرفت زمین‌ها را از ملاکا بگیره، تکه تکه بکنه، بده دست مردم عادی و پاورنا و کشاورزا. توی این ملاکا و زمیندارا یه کسی بود خیلی زمین داشت، اسمش آقای خمینی بود. این برای این که زمین ها رو نده صرف پایسا کوچه هم نیمد، برد تا تهش رو انقلابی کرد و زمیناشو حفظ کرد. 3 تا فرانسوی کتاب نوشتن ریشه انقلاب اسلامی بودی که می‌خواستن زمینا امام ازش بگیرن. نمیدونم دو نسل دیگه بگذره این کتابا رو بچهای ما بخونن، بعد از ما میپذیرن که ما بگیم امام چرا انقلاب کرد و چرا مردم اومدن تو خیابون خون دادن. ما مردم رو آگاه نکنیم سر بزنگا گیر میکنیم و مردم خودشون گیر میکنن. فقط ما بگیم آگاه بشن که منافع ما برآورده بشه، نه، منافع ما هیچی، منافع خودشون به خطر میفته اگه ندونن. بعد در مورد این موضوعات که صحبت میکنی میگن آقا این موضوعات جاش سخنرانی نیست، بریم کجاست کجا باید بگیم ما چرا انقلاب کردیم. یاد آشفته میشن، بحث روز مطرح میشه، میگن آقا منبر جایی که روایت بخونیم. خب یه روایت خونیم، این روایت این شهید مطهری چرا داد میزنی؟ میگه والله شمر امروز مشدایانه. چرا اینو میگه؟ شهید مطهری نمیفهمه؟ روایت بلدی بخونه؟ او چون میدونه اگر شمر امروز رو نشناسیم، شمر 1420 سر ما رو کلاه میذاره، ما رو بند خودش میکنه، یادمون میره که شمر تولید و باز تولید میشه در هر زمان. اینو بذاریم توی خوارج توضیح هست. سومین ویژگی مردم کوفه برخورد احساسی بود. انسان وقتی علم نداشته باشه، منطق و آگاهی نداشته باشه، برخورداش احساسیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ما یور الجاهل و الا مفرطن او مفرط. آدم ناآگاه، آدم جاهل، یا در حال افراط یا در حال تفریطه، تعادل نداره. اینا هم مردمان این تیپی بودن، فوق العاده احساسی، یعنی اصلا معلوم نبود که به کدوم سمت مایل میشن. نامره ابن بشیر پدر عمره همسر مختار حاکم کوفه است، آدم لاینیه و تو دلش هم مایل به امام حسین علیه السلام. جمله از اون نقش در تاریخ بعد از اینکه معاویه به درک واصل شد، او گفت خب حسین پسر فاطمه سر کار داد که افضل از یزیده، اما علنی نمیگه چون بالاخره منصوب معاویه بود. نعمان بن بشیر سر کار مسلم وارد میشه، مردم کوفه نگاه میکنن میبینن که میچربه مسلم و این طرف حامی و نمیدونم رفاعت بن شداد و دیگران، این بر نعمان بن بشیر با این شخصیت لگن میچربه، میرن اونوری بیعت میکنن. بعد یه مدت کوتاه میگذره، عبیدالله وارد میشه با توپ پر، یه نگاه میکنن حانی رو کشتن، مسلم هم کشتن، عبیدالله با توپ پر میچربه، مسلم بگیر. این روحیه مردم کوفه است. جالبه که امام حسین علیه السلام شهید میکنن، خانواده رو میرن سمت کوفه، حضرت زینب سلام الله و کاروان به ورودی کوفه که میرسن، همین که چش اینا به کاروان میفته شروع میکنن همه بگریه کردن، خودشون کشتن، خودشون برسری گرفتن، خودشون هم گریه میکنن. حضرت زینب میگه بگرید بگرید الهی که عشق چشمتون خشک نشه. این رفتار این مردمه، مردم بی‌مبنا، برخورد بی حساب، نه این برش معلومه نه اون برش معلومه. از این برخوردهای احساسی ما توی این انقلاب نداریم؟ چرا داریم؟ شبکه 5 تلویزیون فرانسه مستندی ساخته بود در ارتباط با تاریخ 20 ساله انقلاب اسلامی، نشون میده 13 آبان 57 یه آقایی رو بعد از فتح لانه جاسوسی با یه تیپ بسیار معنوی حزب اللهی اول انقلابی سر پایین با طرف مصاحبه می‌کنن 13 آبان 58 که آقا نظر شما چیه در مورد امریکا، استکبار ستیزی، فتلانه جاسوسی. میگه مگه میشه روزی تصادف ما با امریکا در حال درگیری نباشیم؟ قوام انقلاب اسلامی به استکبار ستیزیه. شبکه 5 فرانسه تصویر رو نصف می‌کنه، یه تصویر دیگه میاره، 11 آبان 1377 همون فرد رو بعد از اینکه اصلاحات پیروز شد در انتخابات، 11 آبان 77 اون فرد روی یه بلندی ایستاده جلوی لانه جاسوسی، داره اینو میگه، میگه اون گروگان‌های امریکایی الان بیان ایران مهمان ملت ایران هستن. خب برخورد احساسی رو میبینید؟ من میتونم به شما قول بدم اگه 13 آبان 58 در حالی که این آدم داشت از مردهای سفارت میرفت بالا، یه داره جلوش میگه که بودی صبر کن، یه لحظه صبر کن، برای چی داری میری بالا؟ نمیتونی چه شما جواب بده، چون اگر تحلیل و عقلانیت پشت بالا رفتنش بود 18 سال بعد اینجوری پایین نمیومد. برخورد احساسی بی حساب کتاب. جب کدوم بریه؟ بدویم بریم. باز از ویژگی‌های مردم کوفه این ستا رأسش بود، تناقض در رفتاراشون، فریبکاری، تمرد بر حکام، فرار از مشکل، مسئولیت ناپذیری، طمع‌کاری و شایع پذیری. اصلا کوفه دار و شایع است برای خودش، یعنی یه چیزی رو این برای کوفه شما بگو، یه رو بعد برو اون برای کوفه به عنوان حدیث متواتر نبی اکرم تعبیر بگید. اینجوری این مردم، به همین خاطر تو شایعات مختار یکی از زرنگیاش این بود. مختار خصوصیت مردم کوفه رو شناخت، اونجایی که لازم بود که یه چیزی رو چوب اندازه خوب مینداخت، اینجوری اینها رو همراه میکرد، نه اینکه سوء استفاده بکنه و هدف مشروع با وسیله نامشروع پیش ببره. اون جایی که لازم بود احساسات اینها رو به نفع خودش به سمت حق برانگیزه، این کار میکرد، چون روی این مردم خوب میشناخت. خب حضرت وارد این فضا میشه. اولی که حضرت وارد کوفه میشه، مردم کوفه رو تحویل میگیره. نمونه در نامه 2 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، همون ابتدای کار ورود، اینا رو مورد تمجید قرار میده. میفهمد که بعد از اینکه توی جنگ بصره و جنگ با اصحاب جمل پیروز میشن، سال 36 یعنی یک سال از حکومت حضرت گذشته، حضرت میگه خداوند شما مردم کوفه را از سوی اهل بیت پیامبر پاداش نیکو دهد، بهترین پاداشی که به بندگان فرمانبردار و سپاسگزاران نعمتش عطا میفرماید، زیرا شما دعوت ما را شنیدید و اطاعت کردید، به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید. این ابتدای کار حضرت با ایناست، در حالی که اینا توشون آدم حسابی زیاده. باز جای دیگه حضرت در خطبه 107 نهج البلاغه اینها رو تحویل میگیرن و از اینها به عنوان کسایی که در راه خدا تلاش میکنن تعریف میکنن. حضرت میفرمایم که از جای کنده شدن و فرار شما را از صفها دیدم تو جنگ صفین، فرومایگان گمنام و بیابان نشینانی از شام شما را پس میراندم، در حالی که شما از بزرگان و سرشناسان عرب و از سران شرف میباشید، برازندگی چشمگیری دارید و قله های سرفراز و بلندقامتی. سرانجام سوزش سینم با مقاومت و حملات دلاورانه شما تسکین یافت که دیدم شامیان را هزیمت دادید و صفای آنان را در هم شکستید و آنان را از لشکرگاه خود راندید، آنگونه که آنها شما را کنار زدند. می دیدم با نیزه ها آنان را کوفتید و با تیرها آنها را هدف قرار دادید که فراریان و کشتگان دشمن روی هم ریختند و بر دوش هم سوار می شدند، چونان شتران تشنهی که از آبشخورشان برانند و به هر سو گریزان باشند. این ابتدای کاره، یعنی در حالی که تو این آدم حسابی زیاده و خلاف اون انتها که حضرت می فهمن که اینه امار اینه ابن تیهان اینه زو شهادت، حضرت می بره از اینا و آدم حسابی ها اینا توی این ستا جنگ شهید می شن. اول اینجوره، اما یه ذره که کار میره جلوتر و اینها ماهیت خودشون رو نشون میدن، حضرت به شدت از اینا زده میشه. در خطبه 106 نهج البلاغه حضرت در مورد اینها میفرماید که بعد از اینکه اینها برمیگردن و خیلی سقوط میکنن، یعنی در فرمانبرداری از حضرت خیلی کوتاه میشن، حضرت میگه با آن همه بزرگواری و کرامت هم اکنون مینگرید که قوانین و پیمانهای الهی شکسته شده، اما خشم نمیگیرید، در حالی که اگر پیمان پدرانتان نقض میشد ناراحت میشدید. شما مردمی بودید که دستورات الهی ابتدا به دست شما میرسید و از شما به دیگران ابلاغ میشد و آثار آن باز به شما برمیگشت، اما امروز جایگاه خود را به ستمگران واگذاردید و زمام امور خود را به دست بیگانگان سپردید و امور الهی را به آنان تسلیم کردی، آنهایی که به شبهات عمل میکنند و در شهوات غوطه‌ورند. به خدا سوگند اگر دشمنان شما را در زیر ستارگان آسمان بپراکنند، باز خداوند شما را برای انتقام گرفتن از ستمگران گرده هم میآورد. این سیر نزولی اینهاست، این سیر انقدر نزول میکنه تا حضرت از حضرت دست اینها نفرین میکنه و طلب مرگ میکنه. در خطبه 25 نهج البلاغه حضرت میفرمایند که خدایا، در قسمت آخر خطبه 25 دیگه وصف کوفیان خیلی توی نهج البلاغه اومده، من بخوام بخونم خیلی طولانی خواهد شد. در خطبه 25 حضرت میفرمایند که خدایا، من این مردم را با پند و تذکرهای مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند، آنها از من به ستوه آمده و من از آنان به ستوه آمدم، دل شکستم، به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن. خدایا دلهای آنان را آنچنان که نمک در آب حل می شود آب کن. به خدا سوگند دوست داشتم به جای شما کوفیان 1000 سوار از بنی فراست نغنم می داشتم که اگر آنان را می خواندی سوارانی از ایشان نزد تو می آمدن مبارز و تازنده چون ابر تابستانی. و تمام می کنند حضرت از منبر پایین می آن. این سیر مردم کوفه و برخورد اونها با امیرالمؤمنین که حالا در جمع‌بندی عرض خواهم کرد که حضرت علی علیه السلام در مجموع این 4 سال و 9 ماه با چیزی مواجه نبود جز همون 6 محوری که امام حسین علیه السلام تصریح کرده بودن، یعنی همون 6 محوری که قبلا بهش پرداختیم و در جمع‌بندی مثالاشو عرض خواهم کرد، حضرت به همون گرفتاری دوچار شد. این گرفتاری که الان خیلی بلندش کردیم این بود که اینها در راه خدا مال و جانشون رو بذل نمی‌کردن، که مفصل میگن تو خطبه های 97 هست، در خطبه 180 27 39 29 71 69 131 حضرت به شدت اینها رو مذمت میکنه و خیلی تحقیر میکنه، اما تکون نمیخورن. یعنی یه جایی که معاویه حمله میکنه به سران، معاویه حمله میکنه به شهرهای اطراف، حضرت میگه اینا حمله کردن یه کاری بکنید، نشستن نگاه میکنن، حضرت میگه لال شدید، میان خب شما اگه را بیفتیم آقا سرت میاد، حضرت میگه برای هر کار کوچیکی خودم باید برن، یعنی نمیشه که شما رو فرمانده بکنم بره تموم کنه قضیه رو برگرده، میگن نه اگه خودت بریم ما پشت سرت میه. در طول این 5 سال حضرت گرفتاریش چیه؟ آفت جامعه اسلامی چیست که امیرالمومنین علیه السلام به بسیاری از اهدافی که در ابتدا میگه نمیتونه نائل بشه؟ بله، حضرت در ابتدای خلافت میگه من چنین میکنم، اموال رو برمیگردونم، اما تونست برگردونه؟ اصلا به حضرت امون دادن که به کاری جز جنگ و پاکسازی بپردازه؟ اصلا وقت دادن که بره سراغ سرشاخه های فساد؟ 35 حضرت میاد سر کار، 36 گرفتاری جنگ جمل رو داره. جنگ جمل بهانه‌ش چیه؟ خونخواهی عثمان. 4 نفر که در واقع میشه گفت 3 تاشون اصلی ترن، عایشه ام المؤمنین، زبیر، طلحه و مروان بن حکم، این 4 تا را میفتن، میرن سمت بصره. بماند که چی کار میکنن با اموال امیرالمومنین در بصره؟ به این بهانه که ما میخوایم چیکار بکنیم؟ خونخواهی بکنیم از خون به ناحق ریخته شده عثمان. اما اینکه واقعا خون عثمان رو کی ریخت؟ عامل قتل عثمان کی بود؟ اینا میگن امیرالمومنین بود دیگه. از منابع اهل سنت نگاه بکنیم ببینیم این 4 نفر نقش خودشون چی بوده، نقش طلحه چی بوده. طلحه در هم در تاریخ یعقوبی اومده، هم فکر میکنم در مروج الذهب اگر اشتباه نکنم، که خود اهل سنت میگن هیچ کسی بیش از طلحه به کشته شدن عثمان راغب نبود، هیچ کس به اندازه طلحه آتش بیار معرکه نبود. آب رو بر خانواده عثمان بس، آب خوردن رو. بعد از این که عثمان کشته شد تا 3 روز اجازه دفن جنازه او رو نمیداد. عده‌ای رو مأمور کرده بود سنگ پراکنی میکرد، نمیذاشتن عثمان رو دفن کنن تا 3 روز. این خونخواه عثمانه. یکی طلحه است. دوم زبیره. زبیر به اتفاق طلحه میرن پیش عثمان، داد و بیداد که تو برای چی ولید ابن عقبت ابن عبی محیط رو گذاشتی؟ مگر خلیفه دوم نگفت که خاندان عبی محیط نباید بیان سر کار؟ اون میگه خب مقایرت ابن شعبرم خود چیز گذاشت، خود خلیفه دوم گذاشت. میگن چرا اصحاب پیغمبر رو مثلا مضروب کردی مثل عبدالله ابن مسعود و دیگران؟ میگه که این کارو کردم چون اون علیه من توطئه میکردن. خیلی تندوتیز عثمان بهش میگه ببین جواب زبیر به عثمان میگه جواب همین حرفا رو میتونم بهت بدم، ولی این جواب رو نمیدم. در این حال تهدیدش میکنه، میگه بپرهیز و بترس از اون روزی که فردایی نداشته باشی. این برخورد زبیر با خلیفه سومه. نفر سوم ام المؤمنین عایشه است. خلیفه سوم که اومد سر کار، اون سیستمی که خلیفه دوم گذاشته بود در پرداخت‌ها به همسران پیغمبر رو به هم ریخت. همسران پیغمبر یه سهمی از بیت المال می‌گرفتن، عایشه سهمش بیشتر بود. خلیفه سوم که اومد اونو حذف کرد. داره که عایشه نعلین پیغمبر میآورد می‌گرفت بالا و میگفت هنوز پیغمبر در میان شما نمرد و از بین نرفت و یادش هست و سنتش داره پایمال میشه. اینو به من سنت پیغمبر معرفی می‌کرد. به عایشه میگفتن که عثمان مثلا گرفتار شده. عبارتی که ام المؤمنین در ارتباط با خلیفه سوم به کار میبرد نعسل بود، با عین و سه نقطه. نعسل به 2 معناست، یکی به معنی ریش بلند نعسل میگن چون خلیفه سوم ریشش بلند بود، دوم به پیرمرد گول و احمق عرب میگه نعسل. میگفتش که الهی که نعسل رو بکشن، الهی کشته بشه. رسما میگفتن اینو، تاریخ خود اهل سنت گفتن. موقعی که شلوغ شد مدینه و محاصره کردن خانه خلیفه سوم رو، عایشه راه افتاد به سمت مکه که بره حج. مروان میاد به عایشه میگه که ام المؤمنین تو بیا یه پادرمیانی بکن بلکه این قضیه جمع بشه. اون میگه که من میخوام برم برای مکه و اینها. میگه حالا اگه هزینه کردی خلیفه قول میده مثلا به ازای هر درهم چند درهم بهت بده. برگرد میگه نه من به مرگ او مایلم. عبارت رو از رو بخونم، این عبارتی که او در ارتباط با مرگ خلیفه به کار میبره. میگه که صلوات نبی فرمایید عبارت اینه که میگه که همو بود که انگام عزیمت به مکه برای ادای فریضه حج مروان نزدش رفته بود، به دو گفت ای ام المؤمنین قدری توقف کن بلکه بتوانی این مرد عثمان و جماعت شورشیان بین این مرد و جماعت شورشیان واسطه شدی و کار را اصلاح کنی. عایشه گفت من اسفار و سفر را آماده کرده عازم حج شدم. مروان گفت عثمان برای هر درهم که خرج کردی 2 درهم به تو خواهد داد. عایشه گفت ای مروان، تو میپنداری من تردیدی درباره این مرد دارم؟ به خدا سوگند دوست می‌داشتم که وی قطعه قطعه می‌شد و من پاره‌های تن او را در جوالی افکنده در دریا فرو می‌ریختم. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 176. این نگاه ام المؤمنین به خلیفه است. این میشه خونخواه خلیفه. خب نفر چهارم مروانه، مروان ابن حکم. نقش مروان چیه؟ اون چیزی که کار خلیفه سوم رو تمام کرد این بود که عده‌ای از مصر اومدن مدینه به شکایت از حاکم مصر. اومدن امیرالمومنین علیه السلام رو واسطه کردن، حضرت به اتفاق اینا راه افتادن رفتن پیش خلیفه سوم و به او گفتن که آقا حاکم مصر چنین چنان کرده. اون نامه‌ای نوشت به خلیفه، داد به این معترضین که ببرن و حاکم رو عزل کرد. اینا تو راه که داشتن میرفتن داره که و محمد بن ایوک رو گذاشت بنا به بعضی از نقل‌های تاریخی به عنوان حاکم جدید مصر. تو راه که داشتن میرفتن دیدن یه پیکی به موازات اینا داره به سمت مصر میره. اون رو گرفتن. گویا مشکی داشت، از درون مشک لوله‌ای رو درآوردن. توی اون لوله دیدن یه نامه‌ای مخفی شده. نامه رو خوندن، دیدن نامه به مهر خلیفه سوم خطاب به حاکم مصر که میگه این گروه معترضین وقتی رسیدن مصر همه رو بکش، حتی اینجوری بکش که دستشون یا پاشون رو قطع کن، بزن اینقدر خون بره تا به خاطر خونریزی از دنیا برن اینا. این نامه رو که اینها پیدا کردن برگشتن که دیگه کارو تمام بکنن. وقتی با این نامه برمیگردن عبارت اینه، این در شهر ابن ابوالحدید اومده جلد 1 صفحه 165. در نامه مذکور از قول عثمان به عبدالله بن سعد والی مصر نوشته شده بود که شورشیان مصر را به مجرد بازگشتن از مدینه دستگیر کنند و به چوبه دار بیاویزند و بعضی هم گفته که دست و پاشون رو قطع کنند. و در زیر نامه مهر عثمان نقش بود. اینا برمیگردن با امیرالمومنین میرن پیش خلیفه سوم که از یه طرف به ما نامه میده، از اون طرف آدم میفرستی. چون امام به اتفاق مصریان نزد عثمان رفتند و جریان امر را از وی پرسیدن، عثمان سوگند یاد کرد که از موضوع نامه به کلی بیخبر است. محمد ابن مسلمه که از آنجا حاضر بود گفت عثمان راست میگوید، مروان نامه را نوشته، مهر وی را بر آن زده است. از این رو مصریان به عثمان گفتند تو درباره این نامه یا راست میگویی یا دروغ. اگر دروغ میگویی و از جریان آن با خبری صلاحیت خلافت نداری، زیرا به ناحق فرمان قتل ما را دادی. و اگر راست میگویی و از آن بیخبری، لیاقت پیشوایی نداری، زیرا در امور خود ضعیف و ناتوانی و خیشانت بر رأی و عقلت چیره‌اند. اینو ابن ابوالحدید معتزلی سنی در جلد 1 صفحه 165 در شهر نهج‌البلاغه میگه مروان کسی است که با مهر این نامه کار خلیفه سوم رو تمام کرد. خب بعد این 4 تا آدم را میافتن میرن سمت بصره به خونخواهی عثمان جلو امیرالمومنین میایستن. کیا؟ کسایی که خودشون از همه حریص‌تر بودن به کشته شدن عثمان. در جریان خب حالا موضوع امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ حضرت 2 جا خیلی مختصر به این موضوع اشاره میکنه که جایگاه او در قتل عثمان کجا بود و دیگران چه کردن. در نامه 1 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میفرمایند که پس از ستایش پروردگار همانا شما را از کار عثمان چنان آگاهی دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد. مردم بر عثمان عیب گرفتند و من تنها کسی از مهاجران بودم که او را به جلب رضایت مردم واداشته و کمتر به سرزنش او زبان گشودم. اما طلحه و زبیر آسان‌ترین کارشان آن بود که بر او یورش برند و او را برنجانند و ناتوانش سازند. عایشه نیز ناگهان بر او خشم گرفت، عده‌ای به تنگ آمده او را کشتند. آنگاه مردم بدون اکراه و اجبار با من بیعت کردند. آگاه باشید مدینه مردم را یک پارچه بیرون راند و مردم نیز برای سرکوبی آشوب از او فاصله گرفتند. دیگه حوادث آشوب به جوش آمد و فتنه ها بر پایه های خود ایستاد و الاخر که محل بحث ما نیست. حضرت صراحتن یا اصلا من کاری نبودم، این اینایی که بساط رو انداختن که این رو سال 36 هجری حضرت نامه رو می‌نویسن وقتی که میخوان برن به سمت بصره و میگن که این بساطی که اینا رو انداختن همه کارش خودشون بود. جای دیگه حضرت در خطبه 174 باز در مورد همین موضوع می‌فرمایند تا بودم مرا از جنگ نترسانده و از ضربت شمشیر نهراساندم. من به وعده پیروزی که پروردگارم داده است استوارم. به خدا سوگند طلحه بن عبیدالله برای خونخواهی عثمان شورش نکرد، جز اینکه میترسید خون عثمان از او مطالبه شود، زیرا او خود متهم به قتل عثمان است که در میان مردم از او حریص‌تر بر قتل عثمان یافت نمی‌شد. برای اینکه مردم را دچار شک و تردید کند، دست به این گونه ادعاهای دروغین زد. سوگند به خدا لازم بود طرح نسبت به عثمان یکی از سرایحل را انجام میداد که نداد. اگر پسر عفان ستمکار بود، یعنی عثمان، چنان که طرح میاندیشید سزاوار بود با قاتلان عثمان همکاری میکرد و از یاران عثمان دوری میگزید. یا اگر عثمان مظلوم بود، بیباید از کشته شدن او جلوگیری میکرد و نسبت به کارهای عثمان عذرهای موجه و عموم پسندی را طرح میکرد تا خشم مردم فرو نشیند. و اگر نسبت به امور عثمان شک و تردید داشت، خوب بود که از مردم خشمگین کناره میگرفت و به انزوا پناه برده و مردم را با عثمان وا میگذاشت. اما او هیچ کدام از سرای حل را انجام نداد و به کاری دست زد که دلیل روشن برای انجام آن نداشت و عذرهای آورد که مردم پسند نیست. صراحتا حضرت تو این دو جا تصریح میکنن که بساطی که اینا تو جمل را انداختن هیچ ربطی به عثمان نداره. دعوا سر این بود که طلحه و زبیر بیعت کردن، ثروتشون که عرض کردم شبهای گذشته، اینا دنبال این بودن یک، ادامه اون ثروت بیاید، دو، بالاخره یه حکومتی، یه ولایتی، اماراتی، چیزی حضرت بینا بده، حکومت کوفهی، بصری، آذربایجاناتی. حضرت بین دو نفر حکومت نداد. دعوای دنیا بود. ما پست داشتیم به ناحق، الان پست از ما گرفتن، چیکار کنیم؟ هیچ. بنظر فهمید بعضی از بزرگواران که پست ازشون میگیرن چه میکنن؟ از روزی که پست رو میگیرن افشاگری آغاز میشه. بعد موضوعات افشاگری هم از روز اولیه که اینها پست گرفتن. خب اولش دو سال کار کردی چی نگفتی؟ اگه واقعا اینقدر فاجعه بود روز اول میگفتی و میگیشیدی کنار. افشاگری ها بعد از کنار رفتنه. روایت میفهمد آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میره حب جاهه، حب مقامه. ولی میکنه صندلی داخل اینجا نشستیم، تحویلی میگیرن، پولی میاد، نفوذی هست اینور اونور. اونهایی که دنیا پرست بودن، بعضی هم صندلی براشون مایه ادای تکلیف و انجام تکلیفه، بهتر از اونها بیاد دقیقه معطل نمی کنن. ما توی این سالها داشتیم افرادی بودن توی مسئولین و اینها، حالا نه از این ور من ببریم نه از اون، وزرایی بودن، من خاطرم از این سال آخر وزیر رفت کنار، رفتن سراش که من هیچ حرف ناگفته ای نداره، تا امروز گفتن کار کن کار کن. حالا وزیر داشتیم او رو گذاشتن کنار، استقبال کرد از اون کسی که داره جاش میاد، با دستگل رفت به پیشواز او. اگه واقعا قصد خدمت بوده چرا ناراحت میشی؟ از دوشت برداشتن تکلیفات، خوشحالم باشی که بهتر از تو پیدا شد، چرا ناراحت میشی؟ افشاگری میکنی اگه واقعا قصد تکلیف بود. در جنگ جمل چه اتفاق افتاد؟ 13,000 نفر از سپاه جمل کشته شد. هیچ جنگی به اندازه جمل صحابه شهید نشدن. حالا شهید که اون طرف کشته شدن، بلاکت افتادن. این طرف هم بین 1,000 تا 5,000 نفر گفتن تو سپاه امیرالمومنین. حالا عدد دقیق کدومه؟ منابع معتبر عددهای معتبر گفتیدن، به قطعیت نرسیدن. حقیق 13,000 نفر کشته شدن. بعد تله چجوری کشته شد؟ تله‌ای که جنگ رو انداخت توسط مروان بن حکم کشته شد. این اتفاق تاریخیه، اتفاق نظر تاریخی. طلحه تیریو به او زد، بعد به فرزند عثمان گفتش که من کار قصاص پدرتو برات انجام بدم، خیالت راحت باشه. در جنگ جمل، تو سپاه جمل، مروان طلحه رو کشت. این که عرض میکنن هیچ خلافی در تاریخ نداره، در منابع اهل سنت دیگه بر اون موقع. اینها اونایی که در مقابل امیرالمومنین ایستادن، این گروه اول. جنگ دوم، این جنگ سال 36 بود، جنگ دوم سال 37. از عجایب روزگار اینه که دلیل جنگ دوم خونخواهی عثمانه. اصلا کلن این کسی که امیرالمؤمنین خوندن دیشب چقدر برای او خیرخواهی کرد، حسنین رو فرستاد، قنبر رو فرستاد، او رو نصیحت کرد، به خاطر او برگشت به مدینه که او رو به ناحق نکشن، خون او افتاد گردن امیرالمؤمنین. هر کی میخواد حرکت بکنه میگه خونخواهی عثمان. جنگ دوم، جنگ صفین در سال 37. حضرت جرید رو فرستادن برای گرفتن بیعت از معاویه. او یه مدتی جرید رو سرگرم کرد و سپاه جمع‌جور کرد و نهایتاً اومد صفین. حضرت نامه‌نگاری کردن که معاویه تو به همون دلیلی که با خلفای قبل بیعت کردی باید با منم بیعت بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه اگه تو میگی شورای مسلمین و نمیدونم بزرگان صحابه و انصار با اونا بیعت کردن، با منم بیعت کردن. لذا تو دلیلی برای تمرد نداری. آب دسته به زمین بیا برای بیعت. اون یه جوری گفت اصلا اینطور نیست، من اصلا تو رو لایق خلافت نمیدونم، تو قتل عثمان دستت گیره، خلیفه منم، بچی من باید اون تصمیم چو بشم، بچی تو من منصوب کردی. بهانش هم چی بود؟ خونخواهی عثمان. من اینجا خیلی وارد خونخواهی عثمان از جانب معاویه نمیشن، اینو میذارم مثلا برای شب بعد اگه عمری باقی بود، که معاویه چی شد که خونخواه عثمان شد؟ این برمیگرده به زمان حیات او که اومد در مدینه، سه تا پیشنهاد به او داد، نهایتا قرار شد که پیشنهاد سوم که معاویه بشه ولی دم عثمان قبول بشه. رب چی بود من نمیدونم، در حالی که او بالاخره خانواده و فرزند داشت، یه باری ولی دمش شد کسی دیگه. و عثمان اواخر عمرش موقعی که معاویه میخواد کمکش نکنه میگه والله تو میخواد من کشته بشم به خاطر خونخواهی من حکومت رو بگیری، دنبال کمک من نیستی، والله یاراتو نمیذاشی 12 کیلومتری مدینه خود تنها بیای دیدن من، چرا یاراتو نیاوردی؟ میگه من ببینم اوضاع چجوری، بعد دارم اونا رو بیارم. رفت دیگه انبر نگشت. جنگ سیفین رو راه میندازه به بهانه خونخواهی عثمان. اینکه توی جریان خونخواهی عثمان چه اتفاقی افتاد من دیگه باز از رو نخونم. در نامه 6، در نامه 28 و نامه 37 حضرت علی علیه السلام تصریح میکنن که معاویه داره دروغ میگه، کشته شدن عثمان هیچ ربطی به او نداره و اونی که اتفاق افتاده اینه که معاویه اتفاقا دلش میخواسته که عثمان کشته بشه تا به بهانه خونخواهی او برای گرفتن حکومت اقدام بکنه. من یه دونش که نامه ششمه بخونم. حضرت میفرمایند که در ارتباط با معاویه، ای معاویه، این قسمت آخر نامه ششه، اگر دور از هوای نفس به دیده عقل بنگری خواهی دید که من نسبت به خون عثمان پاکترین افرادم و میدانی که من از این ماجرا دور بودم، جز این که از راه خیانت مرا متهم کنی و حق آشکاری را بپوشانی. در نامه 37 هم از دوباره همین رو تاکید میکنن و نامه 28، اما او دنبال این بهانه است، بالاخره به بهانه این که مردم شام رو بسیج بکنه بعد این. و جالب اینه که خلیفه سوم کشته نشده، پیراهنش و بعدم انگشت قطع شده همسرش در شام و بر بالای دارالاماره نصب و معاویه هم بر سر و روی زنان گریه کنان که بله چنین شد و عثمان رو کشتن به من با خونخواهی بکنم از خلیفه به حق پیامبر و داماد پیغمبر چنین میتونم. نفر دوم توی جریان جنگ سفین کی؟ امرواس. امرواس هم به بهانه خونخواهی عثمان در مقابل امیرالمومنین میسته. خود امرواس چی کار است؟ امرواس حاکم مصر، عثمان او رو برکنار میکنه به خاطر ظلمایی که میکنه و کاری که میکنه که از حد میگذره و نمیشه حملش کرد. امرواس را میفته میگه والله قسم من چوپانان رو علیه عثمان میشورندم. بعدم که حسابی بساط را میندازه میره فلسطین، در یکی از زمینهای خودش مستقر میشه. یه رهگذری از مدینه میگه چه خبر از مدینه؟ میگه خلیفه سوم رو کشتن. میگه آها، من اگه به دملی دست بزنم انقدر بهش بر میرم تا زخم رو بر بیارم، یعنی من اگه بخوام جای فتنهی درست بکنم انقدر کلید میکنم، انقدر ادامه میدم تا فتنه بالاخره را بیفته. و اونجا صراحتا اقرار میکنه که من برای این که عثمان کشته بشه مردم رو تحریک میکردم، چون حکومت از من گرفته بود. بعد جالبه یه وقتی امرواس میره پیش عثمان سلام علیک میکنه باش، عثمان میگه تو خجالت نمیکشی مردم رو رسما علیه من میشورونی، بعد من که میرسی با روی باز سلام علیک میکنی؟ فکر نمیکنی که این کارهات با هم جور در نمیاد؟ اون میگه که نه، برای چی کار من جور در نمیاد؟ اومدم به خلیفه میخواستم به امیرالمؤمنین سلام بکنم. این جنگ اتفاق میفته. توی این جنگ جهالت مردم که انشالله فردا شب مفصل‌تر اون رو بهش می‌پردازیم، کمر سپاه رو میشنه و اون اتفاقی میفته که همه میدونید دیگه، نیاز به تکرارش نیست. کار میرسه به اینجا که مالک اشتر میگه 7 ضربه کنایه از نزدیکی تا معاویه راه دارن. معاویه به امرواس میگه چیکار کنیم؟ حتی داره که معاویه اسب شاملی کنه سوارش که فرار کنه. امرواس میگه هرچی قرآن دارید بیارید، اون قرآن معروفی هم که در شام بود بیارید، ورق ورق کنید سر قرآن، سر نیزه کنید، سر نیزه میکنن لا حول الا لله. توی سپاه امیرالمؤمنین آتیش بیار کیه؟ اشعث بن قیسی که دیشب بهش پرداختیم، اون ملعونی که آخر حیات پیغمبر اسلام آورد، بعد پیغمبر مرتد شد، بعد شد پادشاه مشرکین، جنگید اما نامه گرفت، شوهر خواهر ابوبکر شد و اون بساط رو انداخت. امام صادق علیه السلام میگن اشعث خودش در ریخته شدن خون امیرالمؤمنین نقش داشت، چون به شدت ابن ملجم رو تحریک میکرد. دخترش جعده خون امام مجتبی علیه السلام رو ریخت و جان حضرت رو گرفت. پسرش محمد ابن اش از خون امام حسین علیه السلام رو. چقدر این خاندان منحوس بودن. اشعث ابن قیس تو جریان صفین و حکمیت میوندار بود، یعنی او بود که به امیرالمؤمنین گفت اگه مالک برنگرده تو رو میکشیم. اما نکته ای آقا، تو حکمیت موقعی که اونها با قرآن اومدن جلو، موضوع حکمیت چی بود؟ نمیدونم این تا به حال توجهتون جلب کرده. اینا داشتن با هم میجنگیدن، قرار شد که قرآن رو حکم قرار بدن، ببینن تکلیف این جنگ چیه. موضوع این بود دیگه. اما از کجا سر در آورد؟ حکمیت ان الحکم الا لله برای تعیین تکلیف جنگ از اینجا سر در آورد که ابو موسی اشعری ساده لوح نادان با امراض زیرک در ارتباط با خلافت تصمیم گرفتن. بعد کسی نگفت آقا اصلا موضوع حکمیت این نبود، که تو حکمیت قرار بر این بود که بگید تکلیف این جنگ چیه، ما آخر این جنگ چیکار بکنیم، قرآن بین ما تو این جنگ گفت. پس خلافت اصلا مطرح نبود. جهالت مردم میرسیم انشاءالله فرج. چی کار کرد با امیرالمؤمنین حضرت دیگه؟ اصلا به نظر میسه بعد از جنگ صفین نتونست قد راست کنه دست این جهال. این جهالی که تو همه دورا بودن از میکنم فعلا نمیخوان بابشو باز بکنیم. اما توی این جریان و برخورد حضرت با اینها یه سوالی رو توی دوران خودمون زیاد میشنویم که آقا حضرت به اینا اجازه میداد که اینا انتقاد بکنن، حرف بزنن. ما داریم که باید از حاکم انتقاد بشه. حضرت علی گفته مردم باید از حاکم انتقاد بکنن. چرا در دوره ما انتقاد از حاکم و انتقاد از ولی فقیه خیلی نیست، کمه، ما نمیتونیم انتقاد بکنیم؟ من فرمایش امیرالمومنین رو میخونم ببینم اثری چی گفته اصلا. یعنی این که ما میشتبیم طبق معمول و وقتی میگیم مبناش کجاست، کسی نمیتونه مبناش رو بگه، اصلا واقعیتش چی بوده؟ حضرت چی میگه درباره حق حاکم بر مردم و مردم بر حاکم؟ در خطبه 34 نهج البلاغه انتهای خطبه حضرت میفرمایند که ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من اینه آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، یک، و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، دو، و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید، سه، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید، چهار. اینا حقوق مردمه. حضرت میگه من وظیفه دارم شما را آموزش بدم و تربیت بکنم. شما ببینید مردم همچین حقی برای خودشون قائلن، یعنی یه مطلبی گفته میشه در مقابل تربیت اسلامی چنین موضعی دارن، واقعا چنین حقی برای خودشون قائلن. به این کاری ندارم، اصلا محل بحث ما این نیست. برم سراغ قسمت دوم. و هم حق من بر شما، حالا من حاکم چه حقی بگردن شما دارم؟ ما توی این دوره همش اینو میشنیم که حضرت گفته مردم باید مدام از حاکم انتقاد بکنن. حضرت میفهمد اما حق من بر شما این است که یک، به بیعت با من وفادار باشید، دو، در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، سه، هرگاه شما را فراخواندن اجابت نمایید، چهار، هرگاه فرمان دادن اطاعت کنید. این فرمایش امیرالمومنینه. اطاعت، اجابت، وفاداری، خیرخواهی. اونی که حضرت می‌فرماید عربیش اینه و نصیحت و فی المشهد و المغیب. نصیحت، نصیحت از ماده نصح، نصح یعنی خیرخواهی، نصح یعنی خیرخواه. خیرخواه من باشید. فرد نه اطاعت میکنه، نه اجابت میکنه، نه قبول داره، برای خودش حق انتقاد قائله. حضرت میگه چهار تا حق دارم من، سه تاشو رها کردن، نصیحت هم کردن، انتقاد. بسیار خوب، آقا انتقاد کنید، ما هم انتقاد بکنیم. آقا به نظر ما این ولایت فقیه امام اینو از خودش در آورد که بر خودش حکومت را بندازه. بسیار خوب. من اصلا درشون یه سوال بپرسم. بفهمید. سابقه ولایت فقیه به کی برمیگرده؟ به 1357 دیگه. امام اومد ایران، یه مقداری دید مردم اومدن، گفت یه ولایت فقیه را بندازیم. جسارت نیست من یه توضیح تاریخی بدم؟ بفهمید. پیامبر میفهمد اللهم ارحم خلفایی. پیامبر. بعد که میفهمد اللهم ارحم خلفایی، ادامه روایت اینه تعریف خلیفه کیه؟ الذین یأتون من بعدی و یربون عنی حدیثی فسیعلمون الناس من بعدی. کی حدیث رو نقل میکنه و به مردم آموزش میده حدیث رو؟ امام صادق علیه السلام فرد میفیشون میگه آقا ما دو تا از شیعیان شما یه دعوایی داشتن، بردن پیش حاکم، حاکم طاغوته. حضرت میفرمان اگه پیش طاغوت برید حقتون هم بگیرید حقتون نیست. خب میگه ما چیکار بکنیم؟ اختلاف وجود میاد. حضرت میفرمایان این اختلافات که وجود میاد به کی مراجعه بکنید؟ به کسی که من عرفه حلالنا و حرام، حلال و حرام ما رو میشناسه، احکام ما رو میشناسه. فلیرزو بهی حکما، وقتی رفتید پیشش هر چی گفت بپذیرید. یه موقع ردش نکنید، اگه او رو رد بکنید ما رو رد کردید، ما رو رد بکنید در حد شرک بالله مرتکب شدید. اون کسی رو باید نقل میکنه حلال و حرام امام صادق علیه السلام رو میدونه کیه؟ امام زمان اربعان فدا در پاسخ به اسحاق ابن یعقوب میفرمایند که در حوادثی که واقع میشه مراجعه بکنید به کی؟ و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا، به راویان حدیث ما. راوی حدیث کیه؟ اقتصاددانه؟ عالم علم سیاسته؟ حقوقدانه؟ یا فقیهه؟ حالا جایگاه این آدم کجاست؟ جایگاه اینها اینه، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، همون که من حجت خدا بر اونا، اونا حجت من بر شما. سابقه حکومت فقیه به جهت نظری در کلام پیامبر قابل کشفه. از اون طرف نسب فقیه، مالک اشتر رو ازت میفرسته مصر، چجوری میفرسته؟ مثلا مالک رو میفرسته، مالک هر اتفاق میفته تلفن میزنه از امیرالمومنین سوال میکنه، حضرت یه نامه 53 میده دستش، میگه برو اونجا بر اساس فقاهت خودت حکم کن. مالک اشتر فقیه منصوب امیرالمومنینه. سابقه بلاشقی برمیگرده به سابقه تاریخ اسلام. این یک. دو، آقا سابقه بلاشقی تو حرفای فقها کجاست؟ آقا نبوده. چرا اینجوری میگی نبوده؟ شیخ مفید در قرن چهارم از ابتدای غیبت در کتاب المغنه صفحات 810 و 11 این عبارت بلاشقی رو داره. شیخ مفید قرن چهارم، امام قرن چهاردهمه. این هسته بیاین تا الان. نقطه دو، نقطه سوم، امام خمینی که بحث بلاشقی رو مطرح کرد، سوال این دیگه 57 بوده، 1324 کتاب کشف الاسرار، 1324 هنوز آقای بروجردی هستن، 1339 ایشون از دنیا میره، سابقه بلاشقی به اون موقع برمیگرده. خب شما چه انتقادی داری؟ بعد پاسخ چیه؟ اینجوری میکنه، این که شما میگید توجیهه. توجیه یعنی چیه؟ توجیه یعنی موجه کردن، مشخص کردن، توضیح دادن. معنای بدی نداره. نه، منظور من از توجیه اینه که شما داری ماسمالی میکنی. من مستند تاریخی با کتاب نشون میدم ماسمالیه. شما یه ادعای بدون دلیل مطرح میکنی، اون درسته؟ این منطق علمیه؟ میگن آقا میخوام انتقاد بکنی. بسیار خوب. از سال 1380 کی الان تو این کشور برداشته میگه که کرسی مناظره آزاداندیشی بذارید انتقاد کنید، بحث بکنید؟ کی جز خود ولی فقیه؟ ولی لازمه انتقاد اطلاع ابتداییات رو بعضی از عزیزان نمیدونن، دور از جون شما. طرف اومده میگه که آقا بر صدا سیما خرابه. میگم نظرت بر صدا سیما برای کیه؟ خب رهبری. میگم قانون اساسی سال دیدی؟ نه. چند تا هست رو من نمیدونه. میگم در اصل 175 گفته شده که نظارت بر صدا سیما برای کیه؟ نمایندگان قوا. هر قوه دو تا نماینده. خب اینو که کلا نمیدونه. از اون من میگه خب بالاخره رهبری باید با اینا برخورد بکنه. در جریان دیدار رهبری با صدا سیما هستی؟ بازم نه. برو دیدار رهبری سال 1383 با صدا سیما رو بخون، ببین آقا درباره تک تک برنامه نظر دادن. یعنی من وقتی اون سخن سه بار من اون سخنرانی رو یه بار گوش کردم، دو بار خوندم، انگاری آقا یه هفته همه کارا رو ترتیب کردن، نشستن دونه دونه برنامه رو دیدن. چون اونجا میفهمیم که آقا شما برای شهادت یه امام برنامه میسازید، یکی کسی میاد میگه شهادت امام کاظم صداشو کلوف می‌کنی، به درد نمیخوره که. میفهمن مسابقه تو تلویزیون برگزار می‌کنید، مسابقات با جایزه‌های واهی، ساله به درد نخور. این کارو نکنید. یعنی معلومه جزء به جزء در برنامه نظر دادن. این دو. از اون طرف فرض کنیم حالا ایشون رو آقای الف پس برداشتن، آقای ب رو گذاشتن. بالاخره یکی باید فیلمنامه بنویسه، یکی باید کارگردانی بکنه، یکی باید تهیه کنه. چند تا آدم درست شدن که الان بگیم آقا تمام اینا رو بریزیم بیرون، اینا برن جای اونا. انتقاد یه اصولی داره، نشستن و قرقر کردن بدون حداقل اطلاع اسمش انتقاد نیست که. میگن آقا حق مردم برای کی میگه از اون انتقاد بکنه؟ از کجا آوردید اینا؟ من فرماش امیرانو از رو خوندم. نصیحت یعنی خیرخواهی. توی خیرخواهی ما پایه‌های قدرت کسی تضعیف نمی‌کنیم. ما کیم؟ بزرگان مرحوم آیت الله رزما اسد محمد رضا گلپایگانی اعلی الله مقامه شریف، کسی که کنار امام بودن تو نهضت، وقتی آقا انتخاب شدن یه هوا فرستادن، یه پیغام دادن، فرمودن من اگه کاستی ببینم به شما پیغام میدم، اگر درست شد شد، نشد دوباره تذکر نمیدم. اگه دوباره از جانب من نقصو دروغه. چرا؟ چون من یه بار گفتم اگه میشده خب شما اصلاح کردید دیگه، اگر اصلاح نشده یعنی نمیشده، شما خودتون صالح بینید که انجام. اگه نشده یعنی من دوباره نمیگم، چون این باعث تضعیفه و من تضعیف شما رو حرام میدونم. این مرجع عالی قدر عالم تشیع. خب بعد من بدون حداقل اطلاعات یه چیزی میگم، بعد که میگیم اشتباهه طرف میگه شما اجازه انتقاد نمیدید. از تعلی گفته مردم انتقاد بکنن، شما اجازه انتقاد نمیدید. از امشب تمام شب 17 ماه محرمه، با احتساب این که عاشورا روز شهادت امام حسین علیه السلامه، ما امشب میتونیم حلقه عزای خودمون رو حلقه عزای برگزاری شب هفت امام حسین علیه السلام قرار بدیم و با این نیت متوسل بشیم به اون وجود نازنین و نورانی. شاید خوبی شب هفت امام حسین علیه السلام به این باشه که وقتی روز عاشورا، روز بعد از عاشورا، در اون ایام که متصل به عاشوراست، انسان وقتی میخواد ذکر مصیبتی بکنه هنوز این قصه هست که پیکر مطهر امام حسین علیه السلام روی زمینه و اون ملعونهایی که جنازه های خودشون رو از روی زمین برداشتن، جنازه پسر پیامبر و پیکر مطهر پسر پیامبر رو روی زمین باقی گذاشتن و اعتنایی به این نکردن که این پیکر پیکر یک مسلمانه و به همون وضعیت او رو رها کردن. اما خوبی عزاداری شب هفت امام حسین علیه السلام اینه که حداقل ما یه قصه رو دیگه مثل امشبی نداریم و بنی اسد انقدر مردانگی کردن که پیکر مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام رو اومدن و با هدایت امام سجاد علیه السلام به خاک سپردن. اما چه پیکری رو؟ حضرت زهرا سلام الله علیها چون روزهای آخر و ساعت آخر دو تا کار کردن خیلی عجیب بود. یه کار این که بچه ها رو خواستن، این بچه ها خوشحال شدن، گفتن که ما در جان امری دارید. حضرت فهمیدن بیاید میخوام دعا بکنم شما آمین بگید. من نمیدونم حالا شر حال میگم، توی عالم بچگی شاید اینا احساس کردن که خدا رو شکر مادرمون میخواد دعا بکنه برای سلامتی خودش، ما هم آمین بگیم. دور حضرت جمع شدن، حضرت اولین دعایی که کرد این بود، فرمود اللهم عجل وفات. من نمیدونم شاید این بچه ها ناخواسته یه باری گفتن آمین، اصلا نفهمیدن چی شد، همینجوری آمین گفتن. این اتفاق رو حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با حضرت زینب داره. فرمود که زینب جان بیا. حضرت رفت همین دعا رو کرد، حضرت زینب خیلی منقلب شد و گفت مادر جان چرا این دعا رو میکنی؟ اونجا حضرت فرمودن زینب جان یه وصیتی دارم، اون رو به تو میگم. آخه مادر یه سری وصایایی داره، اون رو به همسر نمیگه، به دختر بزرگ میگه. دختر بزرگ که میگم یه دختر 6 ساله مثل نظر آن زینبی که زمان شهادت از زهرا 6 سالش بیشتر نیست. اومد حضرت فرمودن زینب جان این کفن که میبینی برای منه، منو با این کفن کنید، اینو به پدرت بده برای کفن من. کفن دیگری رو دادن، فرمودن این کفن برای پدرت امیرالمؤمنینه، این باشه برای اون شب 21 که خواهیم رسید بهش، این برای اون. این کفن هم که میبینی برای برادرت حسنه، اون روزی که شما وارد میشید و من نمیگم دیگه چی میبینید. حضرت زینب دختر بچه 6 ساله با یه بحثی همینطوری به مادر نگاه کرد، گفت بعد داداش حسین هم چی؟ حضرت فرمود داداش حسین کفن نمیخواد، یه پیراهن کهنه ای بهت میدم، اون موقع که برای خداحافظی اومد این پیراهن رو بده. خدا لعنت کنه، خدا نگذره از اون قومی که بعد از این که اون بزرگوار رو با اون وصیت به شهادت رسوندن به اون پیراهن کهنه هم رحم نکردن و اون پیراهن هم به غنیمت بردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن یم قلبون نسأل که و ندو بسم کل عظیم الاعظم به مولانا ابا عبدالله حسین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک فکنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر فرج آقام نمان زمان برسان به حد وجود نازنین عبدالله حسین علیه السلام فرج آقای ما رو برسان رهبر عزیزمون در پناه آقا امام زمان از جمیع ولیات حفظ بفرما پرچم انقلاب به دست با کفایت اون عزیز به دست صاحب واقعیش برسان به حق وجود نازنین عبدالله حسین علیه السلام روح امام شهدا گذشتگان مراجع حقداران پدران مادران شاد بفرما به حق وجود نازنین عبدالله حسین علیه السلام مرزای اسلام مرزای منظور حضرت آیت الله جناب مشتاق تهرانی شفای عاجل عنایت بفرما به حق وجود نازنین عبدالله حسین علیه السلام دشمنان اسلام مسلمین در رأسشون اسرائیل و وهابیت نیست و نابود بفرما به حق وجود نازنین عبدالله حسین علیه السلام دلهای مسلمین رو به هم نزدیک بفرما دعای اول آخر ما فرج آقامون برسان هدیه به روح مطهر آقا عبدالله حسین علیه السلام صلواتی نهد بفرما